بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه 5-6 دقیقه جزوه درس دیروز رو میگیم. ثمره اول نظری دوم رو نگفتیم؟ خب دو مخاطب نبی است. طبق این نظریه اولا ادوات در خطاب انشائی استعمال شده اند، نه حقیقی، چون شرط خطاب حقیقی این است که المقصود بالخطاب الموجه الیه الکلام باشد، که این شرط طبق این نظریه منتفی است. ثانیاً حکم تعمیم دارد و شامل همه می شود. ثمره یک، اگر خطابات قرآن شامل معدومین بشود، ظهور خطابات حجت برای آنهاست و الا فلا. جواب مصنف اینو در اینی که دارم میگم مفهوم گیری بکنید، چون خیلی با سرعت ازش رد شدیم. جواب مصنف این ثمره مبتنی بر دو مقدمه است: الف ظواهر برای مقصودین بالافهام حجت است، نه مطلقا، و الا اگر ظواهر مطلقا حجت باشد در این صورت ظواهر برای معدومین حجت است. چه خطابات شاملشان بشود چه نشود، یعنی حجیت ظواهر نسبت به معدومین ثمره شمول خطاب به آنها نیست، به غیر حاضرین مقصودین بالافهام در خطابات قرآنی نیستند و الا اگر غیر حاضرین مقصودین بالافهام باشند خطاب در حق معدومین حجت است. اگه گفتید چه خطابات شاملشون بشه چه نشه، چه خطابات شاملشان بشود چه نشود، ولی هر نظر، ولی هر دو مقدمه باطل است، چون اولا ظواهر مطلقا حجت است، ثانیاً غیر حاضرین هم مقصودین بالافهام هستند چون مکلف به تکلیف حاضرین می باشند. سرخط نتیجه ثمره اول باطل است. حال نوشتن دارید یا ندارید؟ ثمره دوم این دیگه، ثمره از اولش بگیرید چون ما وسطش رها میکنیم، دنباله درس یه مقدار مربوط به این ثمره هست، این ثمره خوب روشن بشه که دنباله درس روشن بشه. ثمره دوم در خطابات دو نظریه است، یک خطابات شامل معدومین حین الخطاب است، طبق این نظریه تمسک به اطلاق خطاب برای ثبوت احکام برای معدومین صحیح است. چرا؟ دیروز هم گفتن اینو داشته باش، موقع که مولا به شما گه اکرم العلماء، زید عالمه، اکرم العلماء شاملش هست یا نیست؟ اکر شک میکنه که اکرامش واجب یا واجب نیست؟ برای ثبوت دیگه حرف نزن، تمام شد. اگه شک نمیکنی یه حرف دیگه، چون تمسک به اطلاق مبتنی بر چیه؟ شک. تمسک به اطلاق، اطلاق خطاب برای ثبوت احکام کجا رفتیم؟ برای معدومین صحیح است، اگرچه معدومین با موجودین اتحاد در صنف ندارند از حیث معاصریت با نبی اکرم. دو، خطابات شامل معدومین حین الخطاب نیست. طبق این نظریه تمسک صحیح نیست. این جزوه ها خیلی مهمه ها، خیلی مهمه ها. میدونی چرا خیلی مهمه؟ من فقط براتون بگم این کفاییه که من درس میگم یک دقیقه نگاه رو جزوه ها میکنم یا درس میگم یک دقیقه. این جزوه ها یعنی مختصره ولیکن خیلی کار ازش برمیاد. نمیاد. طبق این نظریه تمسک صحیح نیست، چون خطاب شاملشان نیست. این خیلی واضحه. مثل که مولا میگه اکرم العلماء، شما شک میکنه که زید جاهل اکرامش واجبه؟ واجب نیست. میتونه تمسک بکنه به اکرم العلماء بگه زید جاهل اکرامش واجبه؟ نه، چون خطاب اصلا شاملشون نیست، چون نظیر بودا ربطی به بحث ما نداشتا، چون خطاب شاملشان نیست. و دلیل اشتراک، چون دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متیقن اخذ می شود و قدر متیقن اتحاد در صنف است که معدومین فاقد آن هستند، لذا دلیلی برای اثبات احکام برای معدومین نیست. خیلی بیان جالب قشنگ. جواب: صاحب کفایی دور رد میکنه. بنابر عدم شمول خطاب، بعدش یه ویرگول بذارید، در حق معدومین تمسک به اطلاق خطاب صحیح نیست. تا هنوز نه، ولی در حق حاضرین تمسک صحیح است. با این توضیح شورای امنیت هم همینجوره ها، مثلا رئیس شورا یه حرفی میزن، با این توضیح که با تمسک به اطلاق خطاب قید معاصریت با رسول خدا در حق حاضرین برداشته می شود، آنگاه حاضرین با معدومین متحد در صنف خواهند شد، سپس با ادله اشتراک حکم برای معدومین ثابت می شود. پس عدم تمسک به ادله اشتراک درباره معدومین صحیح نیست. اشکال اول دیگه نمیرسیم. حالا روشن شد؟ وحید میگو که تمسک به ادله اشتراک نمیشه، ما اثبات کن تمسک تمسک به اطلاق که نمیخواد ما درست بکنیم. اگه شرایط چهارگانه علا قولن یا پنجگانه علا قولن فراهم بود، تمسک به اطلاق می شود و الا فلا. و اما اول بحثمون، خب یه مقداری نوشتید، ثمره دوم نوشتید، جوابشم نوشتید، صاحب کفای ستا اشکال می گیرن، از این ستا اشکال جواب می دن. حالا فعلا گوش نمی دن تا یک صفحه بخونن. اشکال اول و دوم از خارجش توضیح دادیم، عبارتش هم خوندیم، ولی جزوش رو ننوشتید. حالا اشکال سوم اول درس امروز، ملازم می فرماید که درس ما 35 دقیقه است که اول درس امروز، اول درس امروز اشکال سوم. اشکال سوم یه خطه، تسری حکم از حاضرین برای تسری حکم از حاضرین به معدومین دلیل اشتراک فقط کافیست. یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه برای که ما بیایم حکم ظاهر، حکم حاضرین را سرایت بدیم به معدومین، دلیل اشتراک فقط کافیه، ادله اشتراک احکام میگه همون حکمی که برای حاضرین هست برای معدومینم، برای سرایت دادن حکم حاضرین به معدومین دلیل اشتراک کافیه. دیگه چرا میگه چهار مرحله درست میکنی؟ اول تمسک به اطلاق، دو از بین بردن قید معاصریت با نبی، سه اتحاد در سن، چهار ادله اشتراک. چهار مرحله درست کردیم دیگه. اول درباره حاضرین تمسک کردیم به اطلاق، بعد با تمسک به اطلاق درباره حاضرین چه قیدی رو برداشتیم؟ معاصریت با نبی. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اتحاد در صنف، یعنی حاضرین و معدومین شدن متحد و صنف، هر دو معاصر با نبی نیستن. بعد رفت سراغ ادله اشتراک. مستشکی میگه خب مستقیما برو سراغ ادله اشتراک دیگه. بعد از چرا بعد از سه مرحله که تمام شد میره سراغ ادله اشتراک؟ مثل یه نفر به شما میگه مستقیما کیک زرد از روسیه وارد بکن، دیگه چرا اینقدر زحمت میکشی؟ چه وقتی از مستشکل میگه شما اول درباره حاضرین تمسک میکنه به اطلاق خطاب، سپس قید معاصریت با نبی رو برمیدارید، سپس میگید معدومین با حاضرین متحد در صنف هستن، سپس میره سراغ ادله چی؟ اشتراک. خب مستقیما برو سراغ ادله اشتراک، بگو همون حکمی که برای حاضرین ثابته برای معدومین هم ثابت. صاحب کفای جواب میده، همون جواب تکراره، میگه دلیل اشتراک دلیل لبیست و در دلیل لبی به قدر متیقن اخذ میشود و قدر متیقن اون افرادی هست که با حاضرین اتحاد در صنف دارن، قدر متیقنش اینه، و متحدین در صنف کی هستند؟ غائبین، نه معدومین. پس ما ناچاریم این مراحل رو طی بکنیم، و الا کیک زرد بی کیک زرد. ای خدا لعنتشون کنه، اعصاب ما خورد. متوجه شدید؟ صاحب کفایی هم حتی که قبلا زد را تکرار میکنه، میگه دلیل اشتراک دلیل لبیه، تو دلیل لبی به قدر متیقن اخذ میشه، قدر متیقن کسانی هستند که با حاضرین هم صنفند، هم دسته هستند، یه گروه را تشکیل میدن. پس ما باید و چه کسانی هستند که هم صنفند با حاضرین؟ غائبین. اگر خواستی حکم را سرایت به معدومین بدی، اول باید اثبات کنی که هم صنفند. و با چی اثبات میشه که هم صنفند؟ با تمسک به اطلاق. تمسک به اطلاق میشه در حق حاضرین، اما درباره حاضرین قید معاصریت با نبی دخالت نداره در حکم. پس اگر رسول خداوندم رحلت بفرمایند، حکم برای حاضرین ثابته. تمسک اون به اطلاق قید معاصریت رو برمی‌داریم، حاضرین با معدوم میشن همسن نسبت به همه، تمسک اون به دلیل اشتراک. مطلب تمام. صاحب کفایی میفرماد که این ثمره دوم هم باطله. بله ثمره اول، ثمره اول با اون دوتا مقدمه قبوله. کدوم دوتا مقدمه؟ بگین ظواهر برای همه حجت نیست، دو چی بود؟ بگیم غیر حاضرین مقصودین بل افهام نیستن. اگر او دوتا مقدمه رو قبول بکنیم ثمره میرزای قمی زنده میشه، ولی متاسفانه ما اون دوتا مقدمه رو قبول نداریم. قبول که نداریم لذا این بحث میشه بی ثمره. این تمام، این صفحه رو بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. سوال شما چی بود؟ چی بود؟ درست.
حالا ممکنه که این عدد برای کتاب واقعی صاحبی باشه، منظور در اون قاضی عدد مجاز.
خب چرا؟ آخه صاحب کفای این نظریش که اینجا نگفته که قبلا عقیدهشون فرمودن تمام حروف استفهام، ترجی، تمنی وضع شده برای انشاء، منتها انگیزه ها فرق داره، لذا اینجا از همون عقیده که قبلا داشتن استفاده میکنه. اینجا استدلال نکرده. نه اینه که استدلال نیست، اصل استدلالشون در مبحث طلب و ارادهشون مطرح کردن، نه اینجا. یه سفر بخونیم. عبارت یکم باید حواس رفقا جمع باشه. و دلیل الاشتراک، این دلیل الاشتراک جواب از اشکال سومه. اشکال سوم این بود برای اینکه حکم حاضرین را سرایت بدیم به معدومین فقط دلیل اشتراک چیه؟ کافیه. عبارت یکم سنگین باید حواس رفقا جمع باشه. صاحب کفایه میگه بله دلیل اشتراک اثبات اشتراک میکنه، میگه معدومین با حاضرین در حکم اشتراک دارن، ولی در چه صورت اثبات اشتراک میکنه؟ حواستون جمع باشه. در صورتی که حاضرین یه خصوصیتی نداشته باشند که احتمال دخالت اون خصوصیت در حکم میره. ای چی مخواد بگه؟ مخواد بگه در دلیل اشتراک به قدر متیقن اخذ میشه. دارن عبارت را از خارج ترجمه میکنه. ما صاحب کفایه میگه بله دلیل اشتراک اثبات اشتراک میکنه، اثبات میکنه که معدومین با حاضرین اشتراک دارن در احکام، ولی با چه شرط اثبات اشتراک میکنه؟ به شرط این که حاضرین یه خصوصیتی نداشته باشند که احتمال دخالت اون خصوصیت در حکم میره. و الا اگر حاضرین یه خصوصیتی دارند که معدومین اون خصوصیت را ندارند و ما احتمال دخالت اون خصوصیت در حکم میدیم، اینجا ادله اشتراک نمیگه که معدومین با حاضرین مشترکن در حکم. حالا اگر گفتید حاضرین چه خصوصیتی دارند، فعلا نگید. نه حالا سوال من طولانیه، از دور خود تکرار کنم. اگر شما به من گفتید که حاضرین چه خصوصیتی دارند که معدومین اون خصوصیت را ندارند و ما احتمال میدیم که این خصوصیت دخالت در حکم داشته باشه، لذا ادله اشتراک نمیاد این معدومین فاقد خصوصیت رو مشترک بکنه با اون حاضرین واجد خصوصیت و بگه احکام مشترک بین همه است. اون خصوصیت چی؟ چیه خصوصیت معاصره دوانوی؟ فهمیدی چی شد؟ این صاحب کفایه با این عبارت در حقیقت داره همون حرفشون رو تکرار میکنه. مخواد بگه ادله اشتراک دلیل لبیه، تو دلیل لبی به قدر متیقن اخذ میشه. قدر متیقن جایی است که حاضرین یه خصوصیتی نداشته باشن که احتمال دخالت این خصوصیت در حکم بره، ولی متاسفانه در اینجا حاضرین یه خصوصیتی دارن که معدومین فاقد اون خصوصیتن و احتمال دخالت اون خصوصیت در حکم میره، لذا درباره این دو دسته واجد و خصوصیت و فاقد خصوصیت تمسک به ادله اشتراک احکام برای اشتراک کردن همه اینا در حکم نمیشه. مخاطب میگه به قدر متیقن اخذ میشه و قدر متیقن غائبینه. ان شاء الله گرفتید. این ترجمه عبارت از خارج عرض کردم. بذارید یه بار براتون میگم واسه واسم. صاحب کفایه میگه بله ادله اشتراک قبول داریم، ولی ادله اشتراک در چه صورت میگه حاضرین با معدومین مشترک در حکمند؟ در صورتی که حاضرین یه خصوصیتی نداشته باشند که احتمال دخالت این خصوصیت در حکم میره، و حالا اینکه حاضرین یه خصوصیتی دارند که احتمال دخالت اون خصوصیت میره، که معدومین فاقد اون خصوصیت هستند. اون خصوصیت چی چیه؟ معاصریت با نبی. لذا درباره معدومین تمسک به ادله اشتراک احکام نمیشه مگر اینکه حاضرین را با معدومین را همسنف بکنید. لذا بازم احتیاج به تمسک به اطلاق ادله است. انشالله گرفت. حالا من اینو بخونم یک صفحه و دلیل الاشتراک، اگر شما احتمال ندید بعد احتمال نمیدید، ولی ما احتمال میدیم. و دلیل الاشتراکه و ادله اشتراک، یعنی ادله‌ای که میگه احکام مشترک است بین حاضر و معدوم، انما یجدی، این است و جز این نیست، نافع میباشد دلیل اشتراک. کجا؟ فی عدم اختصاص تکالیف به اشخاص المشافهین. ای بالای عدم اختصاص تکالیف به اشخاص المشافهین خط بکشید، بنویسید اشتراک. نافع می باشد دلیل اشتراک در اشتراک، یعنی از ادله اشتراک، اشتراک احکام بین حاضر و معدوم استفاده می شود. حالا ترجمه تحت اللفظی، نافع می باشد دلیل اشتراک در چی؟ در اینکه اختصاص ندارد تکالیف به افراد حاضرین. اختصاص ندارد تکالیف به افراد حاضرین یعنی چی؟ یعنی اشتراک. متوجه هستی؟ آقا دلیل اشتراک نافع در اشتراک فیما، فیما همونه که خیلی تلاش کردن. در چه صورت ادله اشتراک مفید در اشتراک؟ بگید که حاضرین یه خصوصیتی نداشته باشند که احتمال دخالت اون خصوصیت در حکم میره، ولی اگر حاضرین یه خصوصیتی دارن که احتمال دخالت اون خصوصیت در حکم میره، این حکم فقط برای حاضرینه، دیگه برای معدومین نیست، مگر اینکه شما اثبات کنید که حاضرین و معدومین اتحاد در چی دارن؟ سن. انشالله گرفتید دیگه. من تلاش خودمو کردم. میخواید یه بار دیگه بگم؟ نه. چی بگم من؟ اگر اثبات بشه که حاضرین یه خصوصیتی داره که احتمال دخالت این خصوصیت در حکم میره، خب این حکم فقط برای حاضرینه دیگه، برای معدومین که فاقد خصوصیتن نیست. فیما یجدی، فیما نسخه ها مختلفه، فعلا من دارم طبق نسخه های خودمو میخوانم. فیما لم یکونو، در جایی که نبوده باشند اشخاص مشافهین، در جایی که نبوده باشند، نبوده باشند چی؟ مختصین به خصوص عنوانن، نبوده باشند اشخاص مشافهین مختص به خصوص یک عنوانی. اگه گفتی عنوان چیه؟ معاصر النبی، معاصریت با نبی. در موردی که نبوده باشند اشخاص مشافهین مختص به خصوص یک عنوانی که، عنوانی که لولم یکونو معنونین به، اگر نبودند اشخاص مشافهین معنون به اون عنوان، یعنی اگر این حاضرین اون عنوان را نداشتند، بازم ما شک میکردیم که آیا حکم برشون هست یا نیست. چه عنوانیه که اگر حاضرین اون عنوان را نداشتند، ما شک میکردیم که حکم برشون هست یا نیست؟ معاصریت با نبی. الان حاضرین این عنوان را دارن، لذا ما شک نمیکنیم در این که حکم برشون ثابته، مسلم حکم برشون ثابت. ولی اگر حاضرین این عنوان را نداشتند، یعنی معاصریت با نبی نبودن، ما شک میکردیم که حکم برشون ثابت است یا ثابت نیست. صاحب کفایه داره میپیچونه و مطلب را مخواد بگه، مخواد که در دلیل لبی به چی اخذ میشه؟ قدر متیقن. خیلی قشنگ فرموده، میگه دست شر نکنه. فی مالم یکونو مختصین به خصوص عنوانن، بالا عنوان چی نوشتی؟ البته معاصریت عنوان نیست، باید نیستید معاصر النبی، چون عنوان باید حمل بشه، معاصریت حمل نمیشه، ولی معاصر النبی حمل میشه. لذا بالای عنوان همون چیزی بنویسید که من نوشتم، معاصر النبی. در صورتی که نبوده باشند اشخاص مشافهین مختص به خصوص یک عنوانی که لولم یکونو، اگر نبودند اشخاص مشافهین معنون به این عنوان، لشک فی شمولها لهم ایزن، هر آینه شک میشد در شمول تکالیف لهم برای اون مشافهین ایزن، ای ایزن یعنی مثل، شک در ثبوت تکالیف برای معدومین، برای معدومین. نقطه بذارید تمام. فلولا، ای فلولا چی میخواد دیگه؟ میگه آقای مستشکل هر همونیه که ما گفتیم مرغی یفا داره، اول با تمسک کنیم به اطلاق خطاب، بعد این نمودار رو یاد بگیرید، بعد برداشتن قید معاصریت با نبی، بعد اثبات الاتحاد، بعد دلیل الاشتراک. نمیشه مستقیم رفت سراغ کیک زرد. فلولا الاطلاق، بله حداقل اینجا حرفونو بزنیم، ما کجا حرفونو بزنیم؟ البته فلولا الاطلاق، حالا داره مراحل میگه، این مراحل گوشه کتابتون بنویسید، من تو جزوان ننوشتم اینها را، بعد این مراحل طی بشه. تمسک به اطلاق خطاب در حق حاضرین، رفع قید معاصریت، اثبات الاتحاد، دلیل الاشتراک. فلولا الاطلاق، اگر نبوده باشد اطلاق، بله اطلاق میشه اطلاق خطاب، اگه گفتی نسبت به کی، نسبت به کی، حاضرین، اینا رو باید بنویسید. اگر نبوده باشد اطلاق خطاب نسبت به حاضرین و اثبات تو، این اثبات و عطف مسبب بر سبب، اگر نباشد اطلاق و نباشد اثبات عدم دخل آن عنوان، عنوان چی بود؟ معاصر النبی. آقا اثبات بکنیم که دخالت ندارد آن عنوان در حکم، اگر نباشد لما افاده، جواب لولا، هر آینه افاده نمی کند، دلیل اشتراک مفید نیست، دلیل اشتراک انشاءالله گرفتیم. و معهو، و با این اطلاق، کان الحکم یعم غیر المشافهین، بله اگه بده سراغ اطلاق، حکم شامل غیر حاضرین هم هست. چرا حکم شامل غیر حاضرین هم هست؟ چون اثبات اتحاد در صنف میشه، همه میشن غیر معاصر، اثبات اتحاد در صنف که شد دیگه دلیل لبی و مبی دیگه سرش نمیشه. و خیلی قشنگ گفته، به شرطی که بگیرید و معهو، و با این اطلاق میباشد حکم شامل میشود غیر مشافهین را، غیر مشافهین یعنی معدومین. ولو قیله، ای ولو وصلیه نسبت به یا امو هست، شامل غیر مشافین است، اگرچه گفته شود به اختصاصات خطاب، به اختصاص خطابات به هم بکی مشافین، ولو خطاب مختص به مشافین باشه، میگین حکمی که درشه شامل معدومین هم هست. از چه استفاده میکنیم ما؟ از ادله اشتراک حکم، ولی از ادله اشتراک حکم بعد از استفاده از اطلاق استفاده میکنیم. فتعمل جیدن، هیچی توش نیست. فتلخص انه، بریم سراغ ثمره اول. آقای ثمره که هیچ، ثمره اولی که میرزای قمی فرمود مبتنی بر دو تا مقدمه بود، اگر ما دو تا مقدمه رو بپذیریم ثمره مورد قبوله، ولی متاسفانه ما هر دو مقدمه را رد کردیم. فتلخص انه شن، خلاصه شد پس با نتیجه، خلاصه شد که شن چنین است، لا یکاد و تظهر و ثمرتو، حالا اشاره به ثمره اول، ظاهر نمی شود ثمره مگر بنابر قائل شدن به اختصاص حجیت ظواهر، لمن قصد افهامو، به کسانی که قصد شده است فهماندن به اون کسان. آقا این مقصودین بلفون تو اصول فقه جلد دوم خوندید، تو مفصلا تو جلد دوم کفایی میرسیم، مقصودین بلفون که میدونید به کی میگن، به کسی که حد، به کسانی که هدف متکلم اینه که مطلب رو به اونها بفهمونه، به اونو میگن مقصودین بلفون. اگر ما گفتیم مقصودین بلفون فقط زبار در حقشون حجته، این مقدمه اول بود. مقدمه دوم هم بگیم که غیر مشافین مقصودین بلفهام نیستن، این ثمره که میرزای قمی گفت زنده میشه، ولی ما هیچ کدوم از این دو مقدمه را قبول نداریم. خیلی قشنگ گفته، مگر بنابر قول به اختصاص حجیت ظواهر، لمن، به کسانی که قصد شده است فهماندن به اون کسان، این مقدمه اول. مقدمه دوم، معکون غیر المشافهین غیر مقصودین بلفهام، با بودن غیر مشافهین یعنی غیر حاضرین مقصود نباشند بلفهام. اگر شما این دو تا مقدمه را قبول بکنید، این بحث ثمره داره، ثمره که میرزای قمی فرموده، ولیکن وقد حقق و به تحقیق ثابت شده است عدم الاختصاص به، عدم اختصاص بالاش می‌نویسید، عدم اختصاص حجیت ظواهر، اختصاص ندارد حجیت ظواهر بهی، بهی یعنی چی؟ یعنی من قصد افهام. این میدونه یعنی چی؟ یعنی درس کفایی که من دارم میگم، کسانی که الان مقصودین بالافهام من هستن در حقشون این مطالب حجت دیگه فهمیدن، کسانی هم که مقصودین بلفان نیستن، چون من اصلا نمیدونم گوش میدن یا گوش نمیدن، مثل کسانی که نوار گوش میدن، حالا انشالله اونا مقصودین بلفان هستن. کسانی که مثلا پشت دیوار نشستن، خب اونا مقصودین بلفان من نیستن دیگه، در حق اونا حجته، چون بحثه که خطاب در حق کیه حجته؟ مطلق مقصودین بلفان رفتی داشت. و قد حقق عدم الاختصاص به و به تحقیق ثابت شد که اختصاص ندارد حجیت ظواهر. اینا رو بنویسید، بهی به من قصد افهامو، کجا حقق، کجا تثبیت شده که اختصاص ندارد حجیت ظواهر بهی به من قصد افهامو؟ فی غیر المقام، متعلق است به حقق، در غیر مقام. منظور از المقام یعنی ما نحن فی المقام، چون اگه گفته بود فی غیر مقامن یعنی در جاهای زیاد، ولی ال داره، فی غیر المقام یعنی در غیر اینجا، یعنی در غیر اینجا. غیر اینجا کجاست؟ در مبعث حجیت ظواهر. پس این فی غیر المقام نگیدن جاهای زیادی، اون جاهای زیادی ترجمه فی غیر مقامن هست، نه فی غیر المقام. و اشیره و اشاره شده به این که مقدمه دوم قبول نداریم، و اشاره شد الی منع کونهم، ما منع میکنیم بودن، نه هم را بزنید به غیر مشافهین، ما منع میکنیم که غیر مشافهین، غیر مقصودین به مقصود نیستن به افهام، فی خطاباتهی در خطابات خداوند تبارک و تعالی. کجا اشاره شده؟ فی المقام دیگه، این در مقام اشاره شده، چون مبحث خطابات شفایی فقط اینجا است. این فعل مقام متعلق است به اشیره، اشاره شده است در ما نحن فی. ما نحن فی بالاش می‌نویسید این رد ثمره اول فصلون. خیلی مبحث ساده و مهم. نگاه کنید رفقای من، من دو دقیقه از خارج میام یه صفحه می‌خونم، مطالب ساده است. گاهی مولا اول یه آم میگه، این چهار مرحله را دقت بکنید، گاهی مولا اول یه آم میگه، بعد مرحله دوم یه حکمی رو برای این آم ثابت میکنه، مرحله سوم بعد یه ضمیر میاد که با قرائن خارجیه برای ما معلوم شده که این ضمیر عود میکنه به بعضی از افراد عام، نه همه افراد. بعد از این ضمیرم یه حکم میاد، مراحل رو گرفتید؟ عام، حکم، ضمیر عائد به بعض، بعد حکم. مطلب رو با مثال یاد نگیرید، اول یه عام میاد، بعد یه حکم میاد، بعد یه ضمیر میاد که این ضمیر عود میکنه به بعضی از افراد عام، بعد یه حکم میاد که این حکم ثابت برای بعض الافراد نه برای همه. اینجا بحث اینه که آیا عود کردن ضمیر به بعض الافراد موجب تخصیص عامه میشه یا نمیشه؟ یکی این ضمیر عود میکنه به بعض الافراد، این عود ضمیر به بعض الافراد آیا باعث میشه که عام تخصیص بخوره؟ که اگر عام تخصیص خورد باید بگیم مراد از عام چیه؟ مراد از عام چیه؟ بعض الافراده. آیا موجب تخصیص میشه یا نمیشه؟ اگر بگیم مراد از عام بعض الافراد، این حکمی که بلافاصله بعد از عام اومده مال کی میشه؟ مال بعض الافراد دیگه. آیا این بحث ما اینه، آیا عود ضمیر به بعض الافراد باعث تخصیص عام می شود یا خیر؟ گرفتید؟ در مسئله سه نظریه است، بعضی میگن میشه، بعضی میگن نمیشه، بعضی هم قائل به توقف هستند، ولی صاحب کفایه یه جور دیگه بحث رو مطرح میکنه. حالا مثال بزنیم، این مثال این گاو پیشان سفیده بلا تشبیه، چون آیه قرآنه، یعنی همه هم مثال رو میزنند. آیه داریم والمطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثة قروء، یه جمله وسطش بذارید، بعدش و بعولتهن احق به ردهن فی ذلک. اول یه آم میومد، المطلقات جمع محلای به الولا مفید عمومه، یعنی تمامی زنانی که طلاق داده شده اند، تمامی زنان، چه طلاق رجعی چه طلاق بائن فرقی نداره، تمامی زنانی که طلاق داده شدن، المطلقات عامه. بعدش یه حکمی اومده یا تربسن به انفسهن ثلاثة قروء، باید عده نگه بدارند، تمامی زنانی که طلاق داده شدن باید عده نگه بدارند، ثلاثة قروء، سه قر. کلمه یه قر از الفاظی است که دو معنای متضاد با هم داره، هم به معنی طهارت میاد هم به معنی حیض. اینجا مراد از قروء چیه؟ طهارت، یعنی مرد تو طهارت زنشو طلاق میده، در حیض طلاق داده نمیشه مگر در سه صورت، در حال طهارت طلاق داده میشه، بعد حیض سوم که اومد نشونه اینه که عده تمام شد. خب اینجا یه عام میومده المطلقات، تمامی زنانی که طلاق داده شده اند، حکمشی یا تربسنه عده نگه میدارند، تمام؟ حالا ببینید ضمیره و بعولتهن، شوهران اون مطلقات، احق بردهن فی ذلک، سزاواره که در ایام عده برگردند. این ضمیر هن با قرائن خارجیه برای ما روشن شده که این ضمیر هن نمیخوره به همه مطلقات، میخوره به خصوص چی؟ رجعیات. چون چه زنانی هستن که اگر طلاق داده بشن مرد در ایام عده میتونه برگرده؟ فقط رجعیات دیگه، با این حق برگشت نداره. الان یه ضمیر اومده بعولتهن، این ضمیر عود میکنه به بعضی از افراد عام، به بعضی از مطلقات. اون حکمه هم احق بردهن فی ذلک، اون حکمه مال زنان چیه؟ رجعیاته، شوهران زنان رجعیات. الان این ضمیر عود کرده به بعضی از مطلقات، آیا باعث تخصیص مطلقات میشه یا نمیشه؟ اگر بگیم باعث تخصیص مطلقات میشه، میگه هم اولا که خداوند فرموده المطلقات، منظورشون چی بوده؟ رجعیات. لذا این حکمیان که بعد از المطلقات اومدن عده نگه داشتن مخصوص به چیه؟ رجعیات. این آیه میگه این حکم مال رجعیاته. آیا عود ضمیر، ضمیر در بعولتهن به بعضی از افراد عام موجب تخصیص عام میشود یا خیر؟ صاحب کفایی میفرماید که اینجا امر دائر بین دو تصرفه، یعنی شما باید یکی از دو تصرف را بکنی، یک تصرف بکنی در ظهور عام در عموم. آقا تصرف بکنی در ظهور عام در عموم یعنی چی؟ توضیح میدید؟ یعنی میگی مراد از عام عموم؟ خب اگر شما تصرف بکنید در ظهور عام در عموم، یعنی میگی مراد از عام عموم نیست، اینجا ضمیر دقیقاً عود کرده به چی؟ به مرجعش. چون مراد از المطلقات رو گرفتیم خصوص رجعیات، ضمیر هنن برگشته به چی؟ در رجعیات. فقط ما دست کشیدیم از ظهور عام در عموم، ولی نسبت به ضمیر هیچ خلاف قاعده مرتکب نشدیم. این تصرف اول. صاحب کفای میگه باید اینجا یکی از دو تصرفش، تصرف اولو بگید. نه خیر نمیگیم، تصرف در ظهور عام در عموم تصرف بکنیم، یعنی رفعیت بکنیم از ظهور عام در عموم، یعنی بگیم این عامه ظهور در عموم نداره، یعنی بگیم مراد از عامه چیه؟ بعض الافراده. این یعنی اینکه تصرف بکنی در ضمیره. همین که میگم تصرف بکنی در ضمیره، یعنی بگی عام به عموم خودش چیه؟ باقی تصرف بکنی در ضمیر بعولتهن. نه چه تصرفی؟ یکی از دو تا تصرف، یا مجاز در کلمه که بشه یعنی استخدام تو علم بدی. مجاز در کلمه یعنی چی؟ یعنی میگی مراد از المطلقات همه هست، ولی این ضمیر بعولتهن نمیخوره به تمام معنی مرجعش، میخوره به قسمتی از معنی مرجعش، چون مرجع بعولتهن مطلقاته، بگی نمیخوره به همه مرجعش، میخوره به قسمتی از مرجعش. اگه بوده قسمتی از مرجعش کیه؟ رجعیات. بیم یعنی استخدام، البته استخدام اقسامی داره، یک قسمش اینه تو علم بدی خوندی جز صنایع لفظیه است، یادتون هست یا نیست؟ خب بگیم مجاز در کلمه، یعنی مجاز قائل بشین در ضمیر، مجاز قائل شدن در ضمیر اینه که بگیم آقا عود نمیکنه به تمامی مرجعش، عود میکنه به بعض مرجعش. یعنی که یه تصرف دیگه در ضمیر قائل بشیم، مجاز در اسناد. مجاز در اسناد یعنی چی؟ یعنی بگیم ضمیر خنه میخوره به المطلقات، به همه شوهران تمامی زنانی که طلاق داده شدن احقو، ولی بگیم اسناد احقو به بعولتهن مجاز عقلیه، مثل اسناد جراب المیزاب، یعنی احقو مال بعولتهن نیست. اگه گفتی احقو مال کیه؟ شوهران، بگید زنان رجعیه. بی میگن مجاز در اسناد، ای در اصول فقه نبود، مجاز در اسناد تو اصول فقه نبود، فقط استخدام بود و تصرف اول. صاحب کفای میگه امر داره بین یکی از این دوتا تصرف، تصرف اول تصرف بکنه در عام. آقا تصرف بکنه در عام یعنی چی؟ یعنی رفعیت بکنه از ظهور عام در عموم، ولی ضمیر به حال خودش باقی باشه. دوم بگه عام به عموم خودش باقیه، ولی تصرف کنی در ضمیر، حالا یا مجاز در کلمه مجاز در کلمه چجوره؟ بگین این ضمیر عود نمیکنه به تمامیه، بگید تمام بفهمم فهمیدید، عود نمیکنه به تمامی مرجعش، عود میکنه به قسمتی از مرجعش، چون تمام مرجعش تمامی متعلقات قسمتش رجعیات. دومی مجاز در اسناد در ضمیر قائل بشین، یعنی تصرف در ضمیر دو نوعه، یا مجاز در کلمه یا مجاز. مجاز در اسناد چجوره؟ بگیم بعولتون نمیخوره به همه، ولی اسناد احقو به بعولتون مجاز عقله، چون احقو مال بعولتون نیست، احقو مال کیه؟ بعوله رجعیات. عرضم رسیدید؟ حالا از بین این دو تا تصرف کدوم بهتره؟ تصرف بکنی در اولی عموم آن ظهور آن در عمومی، تصرف بکنی در دومی دیگه نمیرسیم. اینا رو بخونیم چون یک کلمه توی عبارت توضیح ندادم. فصلون هل تعقب العام، رفقایی که مختصر پیش من خوندن در مبحث ضمیر فصل کلمه تعقب با پلیس و دوز براشون توضیح دادم. هل تعقب العام، آیا عقب آوردن عام، عام تو مثال من چی بود؟ المطلقات. عقبش چی بیاریم؟ به ضمیرن، ضمیر در بعولتهن، اینا رو بنویسید. این نمیخواد بگه آن بعد از ضمیرها، تعقیب آن به واسطه ضمیر، یعنی ضمیره به دنبال اونه. آیا به دنبال آوردن آن به واسطه ضمیر، برای ضمیر بسید ضمیر در بعولتهن، ضمیری که یرجع الی بعض افرادهی، رجوع میکند به بعض افراد آن، یوجب تخصیصه به، موجب می شود این تعقب تخصیص عام را بهی به واسطه ضمیر. این ضمیر بهی دوست دارید بزنید به ضمیر، دوست دارید بزنید به رجوع ضمیر، موجب می شود تخصیص عام را بهی به واسطه رجوع ضمیر. اولایا موجب تخصیص نیست. فیه خلاف بین الاعلام، عرض کنم سه نظریه است. فصول خوب توضیح داده، مرحوم فیروزآبادی هم خوب توضیح داده. فیه در این ایجاب تخصیص اختلاف است بین اعلام. ولی یکون محل الخلاف ما، آقا یه لحظه با من باشید، بحث ما در جایی که اول عام میاد سپس حکم، بعد ضمیر سپس حکم، نه ای که اول عام بعد ضمیر بعد یه حکم، این قطعا تخصیص میزنه، متوجه هستید؟ قطعا تخصیص میزنه. ولی یکون محل الخلاف و باید بوده باشد محل اختلاف، ما اذا وقع فی کلامین، موردی که واقع شود عام و ضمیر در دو کلام، مثل آیه مبارکه عام توی یک کلام ضمیر توی یک کلام دیگه هست، واقع بشود عام و ضمیر در دو کلام، او فی کلام واحد یا هر دو در یک کلام، مثال صاحب فصول اکرم العلماء و خدامهم. الان این ضمیر هم اصلا رو هم رفته، چند تا کلامه؟ یه دونه کلامه، اکرم العلماء و خدامهم، ولی ما از خارج میدونیم که این ضمیر هم نمیخوره به علما، چون خادم هر عالمی اکرامش واجب نیست، این ضمیر هم میخوره به عدول، یعنی علما یه چی؟ عادل. او فی کلام واحد، یا هر دو در یک کلام باشن، مثل اکرم العلماء و خدامهم، مع این مع قید است برای هر دو، هر دو تو دو کلام باشن یا یک کلام باشن با این قید، حواستون جمع باشه. مع استقلال العام، فعلا دارن ترجمه تحت لفظی میکنن، با مستقل بودن عام، عام مستقل باشد به چی؟ به ما، این ما یعنی حکمی که، به حکمی که حکم علیه فل کلام، به اون حکمی که حکم شده است بر اون عام در کلام. این استقلال العام به ما حکم علیه فل کلام یعنی چی؟ یعنی این، آقا یه لازم با من باشید، یعنی عامه تمام الموضوع برای حکم باشد و اون ضمیر بعدی دخالتی در موضوعیت عامه نداشته باشه، منظور اینه عامه تمام الموضوع باشه برای حکم، ایجور نباشه که اون عامه احتیاج به اون ضمیر داره که رو هم رفته بشن موضوع برای حکم، نه اصلا خود عامه موضوع برای حکم باشه، اون ضمیرم موضوع مستقلی برای یه حکم دیگه باشه، نه اینکه عامه به کمک اون ضمیر دست به دست هم دیگه بدن مجموعاً بشن نه میگه مجموع بشن یه حکم، نه اینکه اون عامه و این ضمیر هر دو دست به دست هم دیگه بدن مجموعاً بشن یه موضوع برای حکم، نه هر کدوم مستقلاً موضوع برای حکم باشه، منظور از استقلال اینه. روشن شد؟ ما خواهد یه بار دیگه بگم ما استقلال العام، یعنی عام تمام الموضوع باشه برای حکم، اون ضمیر دخالتی در موضوعیت عامه نداشته باشه. کما فی قولی تبارک و تعالی، مثال برای دو کلام ول متلقات و یتربسن الی قول خداوند و بعولتون احق و بردهن. و اما اذا کان، ضمیر کان رو بزنید، وقوع ضمیر بعد العام، اینا رو بنویسید. اما زمانی که بوده باشد وقوع ضمیر بعد از آن، مثل اینجور امثال اینجور ول متلقات و ازواجهن احق و بردهن. رفقای من اینجا چند تا حکم داریم ما؟ یه حکم میگه و متلقات، ازواج متلقات احقن به ردهن، یعنی سزاوار هستن به اینکه برگردن در حال عده. اگر اینجوری بود، نگاه کنید الان این المتلقات با قطع نظر از ازواجهن، آیا این احق به ردهن براشون ثابت هست یا نیست؟
نیست.
این المتلقات با قطع نظر از ازواجهن، چون ما یقین داریم که این ضمیر ازواجهن به کی میخوره؟ به رجعیات. آیا این المطلقات با قطع نظر از ازواجهن احق و بردهن برای المطلقات ثابت؟ نه ثابت نیست، چون المطلقات این همه مطلقات احق که برای همه مطلقات ثابت نیست. پس اون ضمیر دخالت داره در موضوعیت المطلقات، یعنی خودش موضوع برای اون حکمه نیست. اینجا قطعا تخصیصه، انشالله گرفت. فلا شبهه در تخصیص آن به واسطه ضمیر. تمام. و تحقیق ان یقال انه شأن حیث دار الامر بین تصرف در عام. چجوری تصرف بکنی در عام؟ به اراده کردن خصوص ما اريد من الضمير الراجع الى العام. یک، یا تصرف بکنی در ناحیه ضمیر. رفقای من چند تا تصرف در ناحیه ضمیر؟ ببین نمیگید ها، نمیگید ها، دو تا. یا تصرف بکنی در ناحیه ضمیر، یک، یا به ارجاع ضمیر به بعض آنچه که او اراده شده از مرجع ضمیر. ای بالای ماه و المراد من مرجع خط بکشید، بنویسید مطلقات، ارجاع ضمیر به بعض چیزی که اون چیز اراده شده از مرجع ضمیر، یعنی بعض مطلقات، یا به تمام ماه و المراد من مرجع ضمیر تمامی. بگیم این ضمیر مخوره به تمام المطلقات، منتها با مجاز در اسناد، توسط یعنی مجاز. چجور؟ به اسناد دادن حکم، یعنی احقو حکمی که اسناد داده شده به بعض، حقیقتا اسناد بدیم به کل توسعن و تجوزن. انشالله گرفتید و صلی الله با دقت مطالعه بشه.